تا خبری مجلل که در سر دید.
انصاف عزیز، تشکر از شما، ماندن باشین. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی امروز در میان اختلافات ارگ و ریاست اجرایی درباره آن آغاز شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
مراسم فاتحه خبرنگارانی که در نتیجه حملات اخیر در کابل کشته شدند، در شهر کابل و شهر پراگ در جمهوریت چک برگزار شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در تصمیم توزیع تذکره های الکترونیک دخیل نیست. ایران میگوید در مورد توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی دوباره مذاکره نخواهد کرد. مراسم فاتحه خبرنگارانی که در نتیجه حملات روز دوشنبه در شهر کابل کشته شدند، امروز در تالار رادیو تلویزیونی ملی افغانستان برگزار شد. در این مراسم اعضای خانواده های خبرنگاران، اعضای کابینه، تعداد از اعضای شورای ملی و نمایندگان رسانه ها اشتراک داشتند. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر کابل روز دوشنبه به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی، 9 خبرنگار کشته شدند. مسئولیت این حملات را گروه دولت اسلامی یا داعش با عهده گرفت. امروز همچنان مراسم سوگواری از خبرنگاران رادیو آزادی، فرشته محرم درانی، سباون کاکل و عباد الله حنانزی که در نتیجه حملات اخیر در کابل کشته شدند، در دفتر مرکزی این رادیو در شهر پراگ برگزار شد. در این مراسم به شمول تام کنت، رئیس عمومی رادیو آزادی اروپای آزاد، هیئت مدیره، رؤسای بخش‌های مختلف و کارمندان این رادیو اشتراک داشتند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در تصمیم توزیع تذکره های الکترونیک دخیل نیست. عبدالله امروز در کابل گفت:
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که در این تصمیم من شریک نیستم و شریک نخواهد شدم و این را هم من میدانم، همینطور مثل قف دست میدانم که الا اینکه ارقام نادرست به خورد مردم افغانستان بدیم، این پروسه به جایی هم نمیرسد.
توزیع تذکره های الکترونیک از مدت ها به این سو به خاطر اختلاف نظر در مورد ذکر هویت و قومیت به تأخیر افتاده بود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات ولایت زابل میگویند از مدت 5 روز به این سو در برخی ولسوالی های این ولایت جنگ شدید ادامه دارد. اسمت نورزی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت زابل، به رادیو آزادی گفت جنگ در ولسوالی های دایچوپان، سیوری، ارغنداب و شاهجوی ادامه دارد و در جریان آن 46 شورشی مسلح کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند.
دشمن تلفات سخت وارد شده. 13 پلیس هم شهید و 14 مجروح داریم. از 4 روز به این سو کدام نیروی اضافی از حکومت مرکزی اعزام نشده. حکومت در جریان است. انشالله امید داریم که نیروهای کمکی اعزام شوند.
به گفته آقای نورزی، طالبان می‌خواستند این مناطق را تصرف کنند اما موفق نشدند. طالبان مسلط تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران میگوید در مورد توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی دوباره مذاکره نخواهد کرد. جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، امروز در یک ویدیو گفت ما در مورد آنچه که بالای آن توافق صورت گرفته و عملی شده است دوباره گفتگو نخواهیم کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، بالای موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران شدیداً انتقاد داشته و اتحادیه اروپا الا 12 ماه می وقت داده است تا آنچرا که اشتباهات وحشتناک می‌خواند اصلاح کنند. این در حال است که سرمنشی سازمان ملل متحد نیز گفته است در صورت عدم موجودیت یک بدیل دوامدار باید توافقنامه اتمی با ایران حفظ شود. آنتونیو گوتیرس دیروز در یک مصاحبه با چینل 4 شبکه تلویزیونی BBC گفت اگر روز موافقتنامه بهتر داشته باشیم درست است، اما تا زمانی که بدیلی آن وجود ندارد این توافقنامه باید باقی بماند.
بعد از سالها تأخیر یک میدان هوایی بین المللی جدید در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان گشایش یافت. این میدان هوایی بین المللی که به جای میدان هوایی سابقه بی‌نظیر بهوتو ساخته شده است، با حضور داشت شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان افتتاح شد. میدان جدید هوایی بین المللی ظرفیت 15 میلیون مسافر را در سال داشته، امکانات توسعه آن نیز موجود است. این میدان در 15 کیلومتری شهر اسلام آباد موقعیت دارد و در سالهای 1980 میلادی پیشنهاد شده بود و اعمار آن بیش از یک دهه وقت را گرفت. و خبر آخرین که وزارت دفاع روسیه امروز گفت در نتیجه سقوط یک تیاره جنگی آن کشور در سوریه دو پیلوت روسی کشته شدند. این تیاره سوخوی 30 بعد از پرواز از یک پایگاه هوایی در سوریه سقوط کرده است. مقامات روسیه گفتند این تیاره توسط کسی مورد هدف قرار نگرفته است و تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این رویداد در نتیجه تصادم یک پرنده با آن صورت گرفته است. حدود 50 تیاره جت و هلیکوپتر، نیروهای خاص زمینی و مشاوران روسی در حمایت از رژیم بشار الاسد در جنگ در برابر شورشیان در سوریه سهم دارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی امروز در میان اختلافات ارگ و ریاست اجرایی درباره آن آغاز شد.
این هویت ملی و مردمی ماست و در اینجا این نقطه وحدت ماست که در هر جایی که هستیم، از هر نقاطی که هستیم، میتونیم با آسانی این تذکره را بگیریم.
نظر کارشناسان را نیز در این مورد میشنویم.
در اول باید بگویم که تذکره الکترونیکی یک بنیاد است به خاطر دولتداری الکترونیکی و دولتداری الکترونیکی باعث شفافیت همه پروسه های دولتی می شود.
نهادهای رسانه‌ای افغانستان روز آزادی مطبوعات را در سوگ خبرنگاران تجلیل کردند که در اوایل هفته کشته شدند.
در حراست این ساحت هم ما خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای مکلفیت داریم و هم حکومت مکلفیت دارد. می‌خواهند صداهای افغانستان خاموش شود.
برخی اعضای شورای ولایتی غور میگویند فردی که موتر حامل مسافران را چند قبل در مربوطات شهر فیروزکو متوقف و 4 تن آنها را کشت، یکی از زندانیان رها شده بوده است.
کسی که عامل از این قضیه بوده شخصی به نام فقیر احمد است، 2 سال قبل.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. روند توزیع تذکره های الکترونیکی امروز در کشور رسما آغاز شد و رئیس جمهور غنی نیز نخستین تذکره را دریافت کرد. آقای غنی پس از اخذ تذکره گفت توزیع تذکره الکترونیکی برای ایجاد نظام قانونمند و پیشرفت متوازن در کشور یک گام مهم است. همزمان با آغاز این روند، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در یک نشست حضور یافت و آغاز این روند را غیر مشروع و ناکام عنوان کرد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که شهروندان کشور از حمله انتحاری اخیر شدیداً متاثرند، اما روند توزیع تذکره های الکترونیکی که برای تامین امنیت مهم خوانده شده روز پنجشنبه رسما آغاز شد. رئیس جمهور غنی نخستین تذکره را دریافت کرد و پس از آن سخنرانی کوتاه کرد و گفت این پروسه را پس از حادثه اخیر تروریستی در کابل در حال آغاز می کند که احتمالاً انتحاریان از تذکره جعلی استفاده کرده باشند. آقای غنی گفت که تذکره الکترونیکی هویت ملی افغان هاست.
چرا این پروسه را امروز شروع میکنه؟ مسعود شهید با افتخار گفت که افغان هستم و مسلمان هستم. این هویت ملی و مردمی ماست و در اینجا این نقطه وحدت ماست که در هر جایی که هستیم، از هر نقاطی که هستیم، میتونیم با آسانی این تذکره را بگیریم.
آقای غنی همچنان گفت شروع تذکره الکترونیکی به معنای توقف توزیع تذکره کاغذی نیست، با این دو پروسه به گونه موازی انجام می شود. مرحله بایومتریک برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی در 27 مای دلو سال گذشته خورشیدی در ارگ ریاست جمهوری آغاز شد. با آغاز این روند برخی ها نسبت به درج کلمه افغان در تذکره‌های الکترونیکی مخالفت کرده و حتی گفته بودند که حاضر نیستند تا تذکره الکترونیکی بگیرند. ریاست اجرایه در آن زمان نیز مخالفت کرده و گفته بود توزیع تذکره الکترونیکی به حیث یک قضیه بزرگ ملی نیازمند بحث بیشتر است تا اجماع ملی به دست آید. هرچند روند بایومتریک توقف یافته بود، اما این روند روز پنجشنبه دوباره سر گرفته شد. در کنار رئیس جمهور محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه و شمار از مقام‌های دیگر نیز تذکره گرفتند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه بار دیگر با توزیع تذکره الکترونیکی مخالفت کرد و روز پنجشنبه در یک نشست خبری حضور یافت و آغاز این روند را غیر مشروع و ناکام خواند.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که در این تصمیم من شریک نیستم و شریک نخواهد شدم و این هم میدانم، همینطور مثل قف دست میدانم که الا اینکه ارقام نادرست به خورد مردم افغانستان بدیم، این پروسه به جای هم نمیرسه.
توزیع تذکره الکترونیکی در حال آغاز شد که توزیع تذکره ورقی در 25 ماه حمل به خاطر انتخابات آینده آغاز شد و همکنون نیز جریان دارد. از سوی همایون محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوذ کشور میگوید توزیع تذکره الکترونیکی در بخش های مختلف جامعه تاثیر مثبت میگذارد و مردم باید در آن سهم بگیرند.
در همین حال شماره از کارشناسان میگویند توزیع تذکره الکترونیکی یک ضرورت است و باید همه سیاسیون از آن حمایت کنند. الهام بابر کارشناس امور سیاسی و معلوماتی میگوید تذکره الکترونیکی نباید قربانی خواسته های سیاسیون شود. همکارم نورالله شایان با آقای بابر مصاحبه کرده و در آغاز در مورد اهمیت این تذکره از وی پرسیده است.
در اول باید بگویم که تذکره الکترونیکی یک بنیادی است به خاطر دولتداری الکترونیکی و دولتداری الکترونیکی باعث شفافیت همه پروسه های دولتی میشه و علاوه از او خود تذکره الکترونیکی در تقویه بخش اقتصاد کشور هم رول بارزی داره که خصوصا در پلان گذاری زمانی که ما ارقام دقیق از احصای اقوام افغانستان داشته باشیم و میتونیم به شکل درست یک پلان اقتصادی به اساس ضرورت‌های هموطنان عزیزمان بسازیم. علاوه از او تذکره الکترونیکی در کاهش جرایم رول بسیار بارز را ایفا کرده میتونن و همچنان در کل پروسه‌های دولتی میتونن که رول مهمی انجام بده.
همزمان با آغاز این پروسه مخالفت ها هم آغاز شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه این پروسه را غیر مشروع و ناکام خواند. چی فکر میکنین؟ وضعیت بحرانی و پیچیده تر نخواهد شد؟
باید ما بگویم که البته این نظر شخصی ما است، قسمی که رئیس جمهور گفت و قول قسمی داد که ما منحیث افغان میم و تذکره الکترونیکی میگیرم به خاطر از این که ما بتانیم که افغانستان به سوی ترقی یعنی سوق بتیم و از علاوه از یک پروسی ملیست و ایره باید قربانی سیاست های سیاسون افغانستان نکنن و ایره به منحیث یک پدیده ملی و بزرگ افغانستان در تاریخ افغانستان باید بپذیره.
در حالی که مخالفت ها هم پابرجاست، فکر نمی کنین پیش از اینکه روند آغاز شود بهتر بود تا یک اجماع ملی و اجماع سیاسیون در قسمت توزیع تذکره الکترونیکی ایجاد می شد؟
البته این خوب پروسه‌ای نیست که باید کسی مخالفت ازیره کنه. هر کس می خواهد، یا حتی ما فکر ازیرم دارم که کسایی که در گروه مخالفی روان هستن شاید ما یعنی به عقیده هستم که اگر از موضوع تذکره الکترونیکی خبر شوا فکر نکنم که مخالفت کنه. خود رئیس جمهور و اعضای کابینه از یا شاید و باید امرای دوا صحبت کرده باشن و بعد توافق به این نتیجه رسیدن که از این پروسه ملی با فکر ملی بیان و با اراده قوی بیان و تذکره الکترونیکی بگیرن.
بله، به عنوان پرسش آخر بابر صاحب، در حالی که مخالفت ها هم موجود است، چی فکر میکنین؟ آیا امکان موفقیت از این پروسه میره؟
به نظر ما باید هم بره، چرا که همه افغان ها به این تذکره الکترونیکی ضرورت دارن، به هویت الکترونیکی ضرورت دارن، به ترقی ضرورت دارن.
الهام بابر کارشناس امور سیاسی و معلوماتی درباره آغاز پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در روز جهانی آزادی مطبوعات امروز برای خبرنگاران کشته شده در حمله انتحاری روز دوشنبه مراسم دعاخوانی برگزار شد. در این مراسم برخی مقام‌های حکومت، نماینده‌های رسانه‌ها و اعضای خانواده قربانیان حضور داشتند. خانواده‌های خبرنگاران کشته شده خواهان تأمین امنیت خبرنگاران و بررسی رویداد روز دوشنبه شدند. عبدالله رئیس اجرائیه در این مراسم گفت برای بررسی جدی این رویداد دستور داده شده است. نصرت پارسا با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
مراسم دعاخوانی برای خبرنگارانی که در حمله انتحاری روز دوشنبه کشته شدند امروز از سوی فدراسیون و نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران در تالار رادیو تلویزیون ملی افغانستان برگزار شد. در این مراسم شمار از مقام‌های بلندپایه دولتی به شمول اعضای کابینه و شورای ملی، نماینده‌های برخی رسانه‌ها و اعضای خانواده‌های کشته شده‌ها حضور داشتند. پس از برگزاری این مراسم برخی اعضای خانواده‌های خبرنگاران کشته شده از حکومت خواستند تا امنیت خبرنگاران را تضمین کند. محمد اشرف رسولی که از اعضای خانواده غازی رسولی خبرنگار افغان گفت
امنیت مردم وظیفه دولت تسلط می‌کند، اما متاسفانه دولت به عوض امنیت مردم دیگر امنیت خود میگیرد.
روز دوشنبه در یک حمله انتحاری سه خبرنگار رادیو آزادی، محرم دورانی، سباون کاکر و عبدالله هرانزی کشته شدند. در این حمله همچنان شش خبرنگار از برخی رسانه‌های دیگر نیز کشته شدند و همچنان شمار دیگری زخم برداشتند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در همین روز یک خبرنگار محلی بی بی سی در ولایت خوست ترور شد. کشته شدن خبرنگاران افغان در سطح ملی و بین المللی محکوم شد. شفیقه حبیبی رئیس شبکه خبرنگاران زن از حکومت می‌خواهد تا امنیت خبرنگاران را تامین کند.
توقع ما، توقع خانواده رسانه‌ها از حکومت وحدت ملی این است که بر امنیت خبرنگاران رسیدگی جدی صورت بگیرد.
فتح الله بابکرخیل رئیس تلویزیون مشعل از حکومت خواست تا آزادی بیان را تضمین کرده و یک سرک را به نام جان باختگان خبرنگار نامگذاری کند. عبدالله رئیس اجرایه در این مراسم گفت حکومت دستور تحقیقات جدی این قضیه را صادر کرده است. رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید حکومت با آزادی بیان متعهد است و تلاش میکند برای مسئولیت خبرنگاران میتودهای جدیدی را روی دست گیرد.
همکارم نصرت پارسا گزارش میداد. باز هم مکس روی روز جهانی آزادی مطبوعات داریم. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید از این روز در حال تجلیل می شود که سال 2018 جاری شاهد خشونت های روس افزون علیه خبرنگاران است. افغانستان از آن جمله کشورهایی به شمار می آید که وضعیت آزادی مطبوعات در آن ناگوار خوانده شده است. دقیقاً 4 روز پیش از روز جهانی آزادی مطبوعات 9 خبرنگار افغان در 2 حمله انتحاری در کابل جان باختند. صفی‌الله استانیگزی گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد میگوید آزادی مطبوعات نیز همانند سایر آزادی‌ها به گونه‌ای درست محفوظ نیست. تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات همچنان یک فرصت مناسب برای یادبود از مبارزات و تلاش‌های خبرنگاران جهت دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون تلقی می‌شود. سال روان میلادی در حال از آزادی مطبوعات تجلیل به عمل می‌آید که در سال 2017 میلادی در سراسر جهان 79 خبرنگار به قتل رسیدند. یونسکو، اداره فرهنگی و تعلیمی سازمان ملل متحد میگوید برای دفاع از خبرنگاران می ایستد و بر ضد معافیت آنهای مبارزه خواهد کرد که با خبرنگاران خشونت می کنند. آنتونیو گوترس سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید حکومت ها باید برای مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها تلاش های جدی انجام دهند. به گفته او خدمات خبرنگاران برای ایجاد جوامع شفاف و دموکراتیک از ارزش بسزایی برخوردار است. قوانینی که ژورنالیسم آزادی بیان و دسترسی به معلومات را محفوظ نگه می دارد باید تصویب و عملی شود. جرایم علیه ژورنالیستان باید تحت تعقیب عدلی قرار بگیرند. در آستانه روز جهانی مطبوعات در سال روان بر حکومت ها صدا می کنم که آزادی بیان را تقویت کنند و امنیت خبرنگاران را بگیرند. آزادی مطبوعات به معنای ایستادگی ما برای رسیدن به حقایق است. روز جهانی آزادی مطبوعات از 25 سال به این سو در سراسر جهان تجلیل می شود. سازمان خبرنگاران بدون سرحد با مناسبت این روز فهرست تازه از کشورهای را به نشر سپرده است که وضعیت آزادی بیان در آنها به ترتیب خوب، جنجال برانگیز، خراب و بسیار خراب خوانده شده است. ناروی در صدر این فهرست قرار دارد و کشور پر امنی برای خبرنگاران خوانده شده است، در حالی که کره شمالی در آخر لیست و در جایگاه 180 قرار دارد، کشوری که به گفته خبرنگاران بدون سرحد هیچ آزادی برای مطبوعات در آن قائل نشده است. افغانستان با درود به سقوط به جایگاه 118 جهان رسیده است و کشور خوانده شده که وضعیت آزادی مطبوعات در آن خراب توصیف شده است. کشته شدن 9 خبرنگار در یک روز و در 2 حمله انتحاری بدون شک جایگاه افغانستان را در لیست آینده کشورهای پرخطر بالا خواهد برد. 2 حمله انتحاری در یک منطقه به شدت محافظت شده کابل، 6 درک، جان 30 تن به شمول 9 خبرنگار را گرفت و همچنان 2 خبرنگار دیگر در شهرهای کندهار و خوست به فیر گلوله کشته شدند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید که در سال 2018 میلادی خشونت علیه خبرنگاران در حال افزایش است. این سازمان گفته است که حمایت سیاستمداران از خشونت‌ها علیه خبرنگاران و تلاش رژیم‌های مستبد جهت سرکوب خبرنگاری دموکراسی را به مخاطره انداخته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
برخی از اعضای شورای ولایتی غور میگویند فردی که موتر حامل مسافران را چند قبل در مربوطات شهر فیروزکو متوقف و 4 تن آنها را کشت و 1 تن دیگر را مجروح ساخت یکی از زندانیان آزاد شده حزب اسلامی بوده است و گفته آنها این فرد به جرم اقدام به قتل محمد نادر احسانی رئیس قضایای دولت در غور زندانی شده بود، اما بعد از آن که حزب اسلامی با حکومت مصالحه کرد این فرد نیز در جمع اعضای این حزب رها ساخته شد. اما مقامات امنیتی میگویند تا هنوز به مدارک مشخصی که این ادعا را ثابت سازد دست نیافتند. عبدالقدیر غفوری از فیروزکو گزارش میدهد.
2 هفته قبل افراد مسلح ناشناس در مربوطات منطقه برخانه در غرب شهر فیروزکو مرکز غور موتر حامل مسافرین را که از هرات به سمت غور در حرکت بود متوقف و بعد از جدا کردن زنان و اطفال آنها را تیرباران کردند. این مسافرین که با شندای ولایت دایکندی بودند 4 تنشان کشته و 1 تن دیگر زخم برداشته بود. اما اکنون برخی از اعضای شورای ولایتی غور ادعا میکنند که عامل این رویداد شناسایی شده و یکی از زندانیان آزاد شده از سوی حزب اسلامی میباشد. محمد مهدوی یک عضو شورای ولایتی غور به رادیو آزادی میگوید فرد که این مسافرین را به قتل رسانیده شخصی به نام فقیر احمد بوده است که 2 سال قبل به جرم زخمی ساختن رئیس قضای دولت به 18 سال حبس محکوم شده بود.
کسی که عامل از این قضیه بوده شخصی به نام فقیر احمد است. 2 سال قبل کسی به نام نادر احسانی که رئیس قضایای دولت بود در غور سر از او فایر کرده بود و نادر احسانی هم زخمی شده بود. به می اساس ارگانهای امنیتی هم فقیر احمد دستگیر کرده بود و هم قضیهش منجر به این شد که به حبس طویل 18 سال محکوم شده بود و در زندان بود.
مهدوی اضافه میکند که حدوداً 2 برس قبل این فرد به ضمانت حزب اسلامی از زندان غور آزاد گردیده است. به گفته این عضو شورای ولایتی غور از قضیه روی این فرد از سوی حزب اسلامی و به قتل رسیدن مسافرین توسط این شخص اداره محلی و سایر نهادهای حکومتی نیز در جریان هستند.
حدودی 2 برس قبل میشه که حزب اسلامی بعد از اینکه در پروسه صلح افغانستان آمده پیوست کرده باز اونا کارت توزیع کردن دیگه لیست دادن که از جمله می فقیر احمد در لیست حزب اسلامی آمده در غور با ضمانت حزب اسلامی رها شده مدت دو برج قبل.
با این حال جنرال غلام مصطفی محسنی قماندان امنی غور با رد این گفتهای آقای مهدوی میگوید که آنها تا هنوز کدام ثبوتی که بتواند این ادعا را ثابت کند در دست ندارند. آقای محسنی میگوید
اطلاعات مورد چند تا است بنال مدرک شواهد ما کم بذاریم باید که به موقع مستند باید مستند بسازه مدرک با پیدا کریم شواهد پیدا کریم بعد از اون باز ما خودیم و محاسبه میکریم با اسناد.
از سوی هم فعالین مدنی در غور حمایت از افراد مجرم و گروه حراس افغان را نگران کننده میخوانند. خدایار واقف مسئول جامعه مدنی این ولایت به رادیو زودی میگوید آنها خواستاری به محاکمه کشانیدن مجرمین از سوی نهادهای عدلی و قضایی هستند و هیچ کسی نباید تحت نام حزب یا گروه این افراد را حمایت کند.
ما انتظار داریم که حکومت بخصوص نهادهای عدلی و قضایی کسایی که مرتکب جنایت میشن حتی دست به کشتار و قتل مردم میزنند دیگه این بواسطه با هیچ گروهی نیست و این باید تحت هیچ عنوانی که نهادهای عدلی و قضایی اینا را تحت پوشش عذاب و یا گروهایی که مخالف نظامند رها نسازد.
دفتر حزب اسلامی در غور حاضر به گفتگو در این مورد نشد. این اولین باری نیست که افراد ملکی و مسافرین در غور هدف افراد آزاد شده از زندان این ولایت قرار گرفته باشند. چند سال قبل نیز 13 مسافر مربوط قومی هزاره در منطقه بادگاد در شرق شهر فیروزکو و 2 سال قبل 30 تن به شمول اطفال در منطقه کوسی در شمال مرکزی غور از سوی افراد مولا رحمت الله که از زندان غور آزاد شده بود تیرباران شدند و مکنون نیز بسیاری از سرکردهای طالبان در این ولایت که در مقابل حکومت می‌جنگند زندانیان آزاد شده از مبعث غور هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری شامگاهی انکشافات سیاسی ارمنستان را دنبال می‌کنیم. نیکول پاشنیان رهبر معترضان ارمنستان خواستار توقف اعتراضات شده که از 3 هفته به این سو در این کشور ادامه داشت. در نتیجه این اعتراضات سرژ سرکسیان صدر اعظم سابق ارمنستان مجبور به استعفا شد. پاشنیان این مطلب را پس از آن اعلان کرد که حزب بر سر اقتدار جمهوری خواه ارمنستان علایم نشان داد که در رای گیری 8 ماه می پارلمان احتمالاً از آقای پاشنیان برای مقام صدارت حمایت می کند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از اینکه حزب حاکم ارمنستان موقف خود را تغییر داد، نیکول پاشنیان قانونگذار اپوزیسیون خواهان توقف مظاهرات شد. پاشنیان که اعتراضات از 13 ماه اپریل را در ارمنستان رهبری می کرد، به طور محتاطانه از تغییر در موقف حزب حاکم جمهوری خواه استقبال کرد. او در گردهمایی دیروز در میدان جمهوریت شهر ایروان، پایتخت ارمنستان گفت تعهد لفظی حزب حاکم باید در نشست با رهبری این حزب تایید شود. آقای پاشنیان این مطلب را پس از آن بیان کرد که رهبر گروه پارلمانی حزب جمهوری خواه ارمنستان اعلان کرد که حزبش در رایگیری 8 ماه می کدام نامزد را معرفی نمی کند و از هر کاندیدی حمایت می کند که حداقل 1/3 رای نمایندگان پارلمان را به دست آورد. و گفته وی این مهم نیست که این کاندید چه کسی خواهد بود. طبق قانون اساسی ارمنستان اگر در نشست 8 ماه می صدر اعظم انتخاب نشود، پارلمان منحل شده و حزب جمهوری خواه پروسه انتخابات پیش از وقت این کشور را رهبری می کند. نیکول پاشنیان رهبری اعتراضات ضد حکومتی را برای 2 هفته با عهده داشت که در نتیجه آن سرژ سرکازیان صدر اعظم و رئیس جمهور سابق ارمنستان را مجبور به استعفا نمود. معترضان سرکازیان و حزب وی را به فساد اداری گسترده و ناکامی در بلند بردن سطح زندگی مردم ارمنستان متهم کردند. اعلان رهبری گروه پارلمانی حزب جمهوری خواه ارمنستان در ارتباط به حمایت از کاندید دیگر در رایگیری نشست 8 ماه می یک روز بعد از آن صورت گرفت که حزب جمهوری خواه با استفاده از اکثریت این حزب در پارلمان از رسیدن پاشنیان به مقام صدارت این کشور جلوگیری کرد. اعلان حمایت حزب جمهوری خواه از پاشنیان چند دقیقه پس از آن صورت گرفت که احزاب اپوزیسیون اعلان نمودند که حداقل 35 نماینده پارلمان آنها از پاشنیان حمایت میکنند. این تعداد نمایندگان برای انتخاب کاندید صدر اعظم ارمنستان در پارلمان 105 کرسی این کشور کافی است. در این حال ارمن سرکازیان رئیس جمهور ارمنستان که با سرکازیان صدر اعظم سابق کدام ارتباطی ندارد برای حل این بحران پیش از ارائه گیری برای مقام صدارت در 8 ماه می خواستار گفتگو شده است.
شنوندگان عزیز، با گزارش انکشافات سیاسی ارمنستان میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.